صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
مطالعه و بررسی کتاب دوم تواریخ ایام، 14 قسمت از تورات مقدس، برنامه از رادیو صدای انجیل. برادران و خواهران عزیز، حقجویان گرامی، درود بر شما. امیدوارم که حالتون خوب باشه و آماده شنیدن کلام خدا یکتا باشید. اجازه میخوام که برنامه این ساعت را با دعا آغاز کنیم و از خدا یکتا بخوایم که ما را برای شنیدن کلامش آماده کند. پس بیایید قلبهای خود را به سوی خدا یکتا برافرازیم و بگوییم: خداوندا، اکنون که به درگاهت روی میآوریم و از کلامت میخوانیم، استدعا میکنیم که قلبهای ما را از هر نوع خودخواهی و غرور و خودپسندی پاک نما و با روح قدوس خودت وجود ما را تفتیش کن و هر گناه و خطا و هر فکر ناپسند را به خاطر فیض مسیح از ما بزدا و ما را پاک کن. خداوندا، سخنان زبانمان و تفکر دلمان منظور نظر تو باشد. این دعا را به نام مقدس و شایسته عیسی مسیح زنده می طلبیم. آمین. در حدود 1000 سال قبل از میلاد عیسی مسیح، بزرگترین امپراتوری عالم امپراتوری بود که داوود پیامبر و سلیمان نبی، یعنی امپراتوری اسرائیل، به وجود آورده بودند. امپراتوری که به خاطر برکت و حکمت و عنایات خداوند بیش از هر امپراتوری دیگر موفق‌تر و خدمتگزار مملکت بود. قوم بنی اسرائیل در صفا و آسایش و وفور نعمت زندگی می کردن و حکمت خدادادی در قوم آشکار بود. خداوند حکمتی به سلیمان عطا می کند که او را در جهان بی همتا و ممتاز ساخته بود. وعده های خدا به خاطر اطاعت قوم از او آشکار بود و همه می دانستند که این برکاتی که در اختیار دارن، این صفا، آرامش، نعمت و رحمت آسمانی که دارن، در نتیجه اطاعت از کلام مقدس تورات به دست آمده است. اما با مرگ سلیمان نبی و به قدرت رسیدن رهبان و بی توجه بودن او به کلام خدا، کشور عظیم اسرائیل، آن امپراتوری بزرگ، از جلال و جبروت می افتد و نه فقط قلمرو عظیم تبدیل به یک کشور بسیار کوچک میشه، بلکه حتی بین آن 12 طایفه اسرائیل که از یک قوم بودند اختلاف به وجود میاد و اختلاف طایفه‌ای و حکومتی سبب جنگ های داخلی میشه و برادر بر علیه برادر قیام میکند. کلام خداوند میفرماید که روح بام که پسر سلیمان نبی بود به خداوند شرارت ورزید، زیرا که خداوند را به صمیم قلب پیروی نکرد و طلب نبود. دقت کنید دوستان عزیز، از نظر خدا شخصی که صادقانه خدا را پیروی نمی کند، این شخص به خداوند شرارت ورزیده است. قوم بنی اسرائیل دو قسمت می شوند. مردم شمال از خدا روی برمی آورند و تحت تأثیر فرمان روای خود یا پادشاه خود یعنی یروبعام که در مصر تحت تأثیر خدایان یا بت‌های مصری شده بود قرار می گیرند و آنها از خدا یکتا روی برداشته و به بت‌پرستی روی می آورند. در حالی که این امری که خداوند داده بود، یعنی اولین فرمان خدا از تورات مقدس یا از ده فرمان، این بود که ای قوم بنی اسرائیل بشنو، خدای ما خدای واحد است و تو را هیچ تمثیلی چه در آسمان چه در زمین و چه در زیر زمین و چه در قعر دریا هست را نداشته باش و آن را پیروی نکن. آنها دوستان عزیز برخلاف اولین و مهمترین فرمان خدا رفتار کرده و بت‌پرست می شوند و خدای یکتا را ترک می کنند. امری که خداوند آنان را برحذر ساخته بود عمدن آن را انجام می دهند. وقتی روح بهام پسر سلیمان می میرد، پسرش ابیا جانشین او می شه. ابیا سعی می کند که با رهبران تجزیه طلب اسرائیل از در مصالحت آمده و کشور اسرائیل را مجدداً یک پارچه کند و آنها را به سوی خدا بیاورد و دوباره از صلح و نعمت خدایی بهره‌مند شوند. ولی او در این کار موفق نمیشه. در عوض به جای اینکه آنها با هم صلح کنند، این دو رهبر برای مقابله با هم حاضر میشوند. اما ابیا قبل از جنگ پیامی برای مردم گمراه اسرائیل میفرستد و در این پیام است که میتوانیم بفهمیم که چقدر زود قوم بنی اسرائیل یکتا پرستی رو ترک کردن و اینکه چقدر زود امروز نیز من و شما به خاطر تغییراتی که در دنیا و در اجتماع به وجود می آید ممکن است خدا را ترک کنیم. خاطر نشان می سازم که از این پس توجه ما به پادشاهان قسمت جنوب، یعنی قسمتی که یهودا نامیده می شود، خواهد بود و نه پادشاهان شمال یا قسمتی که اسرائیل نامیده می شود. پادشاه یهودا قوم بنی اسرائیل را متوجه خطا و شرارتشون کرده و میگوید شما گناه بزرگی مرتکب شدید. شما که خدا پرست بودید، شما که به خدا یکتا تعلق داشتی، خدا یکتا شما را از دست مصری ها آزاد کرد، معجزه در زندگیتون انجام داده. حالا شما آن خدا را ترک کرده اید و بت پرست شده اید و بت پرستی را رواج داده اید. پس بدانید که خداوند شما را به خاطر این عمل زشت تنبیه میکنه و داوری خواهد کرد و همینطور هم شد. ابیا موفق میشود که یروبعام را از بین ببرد و بسیاری از بت‌هایی که اسرائیلی ها ساخته بودند نابود کنه. کلام خدا میگوید سرانجام او نیز، یعنی ابیا نیز میمیرد و پسرش آسا جانشین او میشه و آسا پادشاهی بود خدا ترس و مؤمن و در نتیجه چون از کلام خدا پیروی میکرد، برکت، صلح و شادی که ثمره پیروی از خداست نصیب خود و قوم یهودا میکند. در زمان آسا اولین انقلاب روحانی یعنی بیداری و اشتیاق مردم به بازگشت به سوی خدا یکتا آغاز میشه و یک بار دیگر مردم یهود توجه خود را به خدا یکتا و کلام مقدس تورات مبذول می‌دارن. البته همونطور که گفتم منظورم مردمی است که در جنوب زندگی می‌کردن و یا دو طایفه یهودا و بنیامین. در تاریخ یهودا 8 پادشاه خوب و خدا ترس بودن که در طول 400 سال حکمرانی از میان همه پادشاهان دیگر بیش از بیش توجهشون رو به خدا و کلام مقدس او کردن و مردم را نیز تشویق به خدا پرستی می کردن و آسا یکی از این پادشاهان برگزیده می باشد. باز دقت کنید، یادآوری می کنم که حکومت شمالی که اسرائیل نامیده می شد و پایتخت آن سامره بود، هیچ وقت از بت پرستی دست بر نداشتن و تمام پادشاهانی که بر حکومت شمالی حکومت نمودن یا قلمروشون بود، بت پرستی رو ترویج دادن، خودشون بت پرست شدن و حتی مردم را تشویق به عبادت خدایان مختلف کردند. با دانستن این موضوع آیات را با یکدیگر می‌خوانیم و از خداوند تمنا می‌کنیم که در این ساعت با ما سخن بگوید. این برنامه رو از رادیو صدای انجیل می‌شنوید. 8 آیه اول را براتون از فصل 14 کتاب دوم تواریخ ایام می‌خونم. می‌فرماید: و ابیا با پدران خود خوابید یا فوت شد و او را در شهر داوود یا شهر اورشلیم دفن کردند و پسرش آسا در جایش پادشاه شد و در ایام او زمین 10 سال آرامی یافت و آسا آنچرا که در نظر یهوه خدایش نیکو و راست بود به جا می آورد و مذبحه‌های قریب و مکان‌های بلند را برداشت و بت‌ها را شکست و آشوریم را قطع نمود و یهودا را امر فرمود که یهوه خدای پدران خود را بطلبند و شریعت و اوامر او را نگاه بدارند و مکان‌های بلند و تماثیل شمس را از جمیع شهرهای یهودا دور کرد. پس مملکت به سبب او آرامی یافت و شهرهای حصاردار در یهودا بنا نمود، زیرا که زمین آرام بود و در آن سالها کسی با او جنگ نکرد، چون که خداوند او را راحت بخشید. و به قوم یهودا گفت: این شهرها را بنا نماییم و دیوارها و برج‌های باد دروازه‌های پشت‌بندها بزرگ به اطراف آن بسازیم، زیرا چون که یهوه خدای خود را طلبیده ایم. زمین پیش روی ماست، او را طلب نمودیم و او ما را از هر طرف راحت بخشیده است. پس بنا نمودند و کامیاب شدند. در آیه 2 و 4 راز موفقیت و پیروزی در حکومت بر مردم و شخصیت این پادشاه را می توان پی ببریم. میگوید پس از اینکه پدرش یعنی آبیا میمیرد، آسا پادشاهی یهودا را به عهده میگیرد. در تمام 10 سالی که او حکومت کرد، کشورش در صلح و آرامی بود. چرا؟ آیه 2 میگوید: زیرا که آسا آنچرا که در نظر خداوند نیکو و درست بود به جا آورد. یعنی در هر چیزی که انجام میداد، اول اراده خدا را طالب میشد، درست مثل داوود پیامبر. او همیشه طالب اراده خدا بود. و دوستان عزیز، این یکی از مهمترین سر موفقیت انسانها در این زندگی می باشد، که اگر من و شما نیز زندگی و فکر و اراده خود را تسلیم خدا کنیم و خواسته های او را خواسته های خود بگردانیم، مطمئن باشید در همه مراحل زندگی موفق خواهیم شد، زیرا خدا را پیروی کردیم و خداوند همیشه در طول تاریخ ثابت کرده است که همه پیروانش را یاری و مدد می‌دهد. این آیات گفته عیسی مسیح را نیز به اثبات می‌رساند که فرموده است: اول از همه ما مسیحیان باید طالب ملکوت خدا و عدالت او بشویم و بعد از آن است که خدا همه چیزها را که ما به آن نیاز داریم برامون مهیا می‌کند. این وعده خداست و در اینجا می‌بینیم که به اثبات می‌رسد. آسا همیشه طالب اراده خدا بود. در آیات بعد می‌بینیم که عملاً هم از کلام خدا اطاعت می‌کرد. او بت‌هایی را که وارد یهودا شده بود نابود می‌کنه. مذبحه‌هایی که به عنوان زیارتگاه درست کرده بودن را خراب می‌کنه. و هر نوع مجسمه‌ای که ممکن بود به جای خدا مورد پرستش قرار بگیرد رو خورد می‌کنه. چرا؟ چون آسا اراده خدا را طالب بود و چون اراده خدا را طالب بود، مرد صلح محسوب می شد، زیرا خداوند می خواست که مردم در صلح و صفا زندگی کنند. و آسا نیز در این راه کوشش بسیار کرد و موفقم شد، به طور که می گوید در تمام ایام سلطنت او کسی با او جنگ نکرد. چرا؟ چون که خداوند او را راحت بخشید. به جای جنگ شروع به بنا کردن شهرها و آباد نمودن مملکت کرد. پس از 10 سال ارتش حبشه با 100,000 سرباز بر علیه آسا به جنگ می آید. آسا رو به خدا می کند. از خدا طلب کمک می کند و خدا او را یاری می ده که پیروز می شه. به طوری که می خوانیم: و آسا یهوه خدای خود را خوانده گفت: ای خداوند، نصرت دادن به زور آوران یا به بیچارگان نزد تو یکسان است. پس ای یهوه خدای ما، ما را اعانت فرما، زیرا که بر تو توکل می داریم و به اسم تو به مقابله این گروه عظیم آمده ایم. ای یهوه تو خدای ما هستی، پس مگذار که انسان بر تو غالب آید. آنگاه خداوند حبشیان را به حضور آسا شکست داد و حبشیان فرار کردند. خدا پیروزی را به آسا می دهد. و دوستان عزیز، در اینجا خیلی مهمه که بدانیم علت پیروزی چه بود. علت پیروزی بود که آسا طالب اراده خدا بود، بر خدا توکل داشت، به او ایمان داشت و پیروزی را نه از آن خود بلکه از آن خدا می دانست. در فصل 15 هم خداوند به وسیله نبی خود عزریا آسا را تشویق و تقویت می کند و او را در ادامه پیروی از کلام خدا و اطاعت از شریعت ترغیب می نماید. به طوری که می خوانیم: و روح خدا به عزریا ابن عبدیاد نازل شد و او برای ملاقات آسا بیرون آمد و ای را گفت: ای آسا و تمامی یهودا و بنیامین، از من بشنوید. خداوند با شما خواهد بود هرگاه شما با او باشید، و اگر او را به طلبید او را خواهید یافت، اما اگر او را ترک کنید او شما را ترک خواهد کرد. دوستان عزیز دقت کنید، پیام نبی خدا امروز نیز برای من و شما است. او میگوید خداوند با شما خواهد بود هرگاه شما با او باشید. اگر او را بطلبید او را خواهید یافت، اما اگر او را ترک کنید او شما را ترک خواهد کرد. عزریای نبی پادشاه و قوم را تشویق میکنه و عهدی را که خدا با اجداد آنها بسته است را به خاطرشون میآورد و میگوید خداوند همراه شماست، خدا شما را یاری میدهد، خدا شما را در امور زندگی هدایت میکنه، خدا نیازهاتون رو برآورده میکنه، ولی یک شرط دارد و آن اینه که شما نیز با خدا باشید. شما نیز از کلام و اراده او پیروی کنید، چون اگر شما از او پیروی نکنید یا با او نباشید از عهد و برکات خدا محروم خواهید شد. دوستان عزیز، در اینجا بودن به خدا، همراه خدا بودن به معنی اطاعت از کلام خدا می باشد. و باید بگویم که ای عزیزان، کتاب مقدس تورات و انجیل به خوبی نشان میدن که خدا همیشه با انسانها بوده و همیشه انسانها را دوست داشته و دارد. البته از اعمال انسان متنفره، ولی انسان رو خودش دوست داره. منتها کتاب مقدس به ما میگه که این انسان است که همیشه قدم اول را برای دور شدن از خدا برداشته. خدا از انسان دور نمیشه مگر اینکه اول ما انسان‌ها از خداوند دور شده باشیم و با گناهانی که مرتکب میشیم، با افکار پلیدی که داریم، با کارهای بدی که کردیم، سبب میشیم که دیوار جدایی بین خودمون و خدا به وجود بیاوریم که خدا در حقیقت ما را ترک کنه. و نبی خدا در اینجا صریحا به قوم میگه، میگه شما کاری نکنید که خدا شما را ترک کند. و یا میگه خداوند همراه شماست، خداوند با شماست، او را ترک نکنید. خداوند با شما خواهد بود هرگاه شما با او باشید. نبی خدا براشون نمونه می آورد تا گفتارش رو به آنها ثابت کنه. او توجه قوم یهودا را به برادرانش یا اسرائیل که از خاک اصلی جدا شده بودن میکنه و میگه ببینید اسرائیل مدت مدیدی بی خدای حق و بی کاهن و بی معلم و بی شریعت بودن، اما چون در تنگی های خود به سوی یهوه خدای اسرائیل بازگشت نموده او را طلبیدند، او را یافتند، خدا دعاشون رو جواب داد. و در آن زمان به جهت هر کی خروج دخول میکرد هیچ امنیت نبود، بلکه استراب و سخت بر جمعی سکنه بود. مردم میترسیدن و قومی از قومی و شهری از شهری هلاک میشدن، چون که خدا آنها رو به هر قسم بلا مبتلا ساخت. میگه فقط به برادراتون که در شمال هستن به زندگی اونا نگاه کنید، کافیه که این کلام را بفهمید. و بعد میگه که اما شما قوی باشید و دستهای شما برای کار نیکو سست نشود، زیرا که اجرت اعمال خود را خواهید یافت. پس چون آسا این سخنان و نبوت را شنید خیشتن را تقویت کرد، رجاسات را از تمامی زمین یهودا و بنیامین و از شهرهایی که در کوهستان افرایم گرفته بود دور کرد و مذبح خداوند را که پیش روی رواق خداوند بود تعمیر نمود. هم قوم و هم پادشاه پیام عزیای نبی را به جان پذیرفتند، زیرا خودشون شاهد بودند که حقیقتاً چگونه اسرائیلی ها در شمال در بدبختی و فقر و شرارت و جنگ و ستیز زندگی کردند. آنها با چشمان خود دیده بودند که خیلی از برادرانشون به وسیله آماج حملات و بت پرستان نابود شدند. چرا؟ چون به خدا توجه نکردند و یا به اصطلاح نبی از خدا روی برگردانده بودند و در نتیجه حمایت و عنایت خدا یکتا را در حقیقت خودشون از آن دور شده بودند. وقتی نبی خدا سخنان خود را به پایان میرسونه، هم پادشاه و هم مردم دوباره توجه خود را به سوی خدا یکتا معطوف میکنن. کلام خدا میگه که حرفای نبی در قلب مردم جا گرفت، به طوری که هر کسی در قلبش دوباره با خدا عهد بست که از توی خدا دور نشود. آنها شروع به عبادت و قربانی و ستایش برای خدا یکتا میکنن. از آیه 12 هم اینطور میخوانیم: و به تمامی دل و تمامی جان خود عهد بستن که یهوه خدای پدران خود را طلب نمایند و هر کسی که یهوه خدای اسرائیل را طلب نکند، خواه کوچک و خواه بزرگ، خواه مرد و خواه زن، کشته شود و به صدای بلند با آواز شادمانی و کرنه‌ها و بوق‌ها برای خداوند قسم خوردند و تمامی یهودا به سبب این قسم شادمان شدند، زیرا که به تمامی دل خود قسم خورده بودند و چون که او را یعنی خدا را به رضامندی تمام طلبیدند وی را یافتند و خداوند ایشان را از هر طرف امنیت داد. ببینید دوستان عزیز، قوم از صمیم قلب قول دادن که از خدا پیروی کنند و اورشلیم و سرزمین یهودا را از هر نوع بت پرستی پاک کنند، یعنی آنطور که خدا از آنها انتظار داشت. آیه 15 بسیار جالبه، می‌فرماید به تمامی دل خود با خدا عهد بستند و چون که خدا را به رضامندی تمام طلبیدند وی را یافتند. خدا را یافتند یعنی چه؟ یعنی چون صادقانه از خدا طلب کردند و از روی میل باطنی طالب خدا بودند، خداوند آنان را برکت داده و خیشتن را با آنها آشکار می‌سازد و این امر سبب آرامی کامل در قلب بندگان میشه. خدا آنها را بیش از بیش برکت داد. این عنایات خداوندی، فیض خدا، رحمت خدا، صلح و کمک خدا باعث حسادت و خشم پادشاه شمال که در سامره بود می شود و اسرائیلی ها سعی می کنند که روزگار را بر یهودا تنگ کنند، زیرا اگرچه همه از یک نسل و یک ملت و یک پدر بودند، اما اسرائیلی ها از نعمات خدا محروم شده بودند چون بت پرستی می کردند. پس با وجود آوردن مزاحمت ها و سختی ها برای قوم یهودا، سعی کردند عقده خود را خالی کنند. به جای که بیان توبه کنن از بت پرستی دست بردارن، میان خدا پرستان را آزار میدن، چون که چشم نداشتن که ببینن آنها در صلح و رفاه و آسایش و نعمت هستن و خودشون در بدبختی ظلم و ستم و بی‌انصافی. در حقیقت راست گفتن که حسود هرگز نیاسود. حالا این برادران چون که از آنها جدا شده بودن و بت پرستی کرده بودن، در فقر و بدبختی و در ظلمت بودن، میان از روی حسادت قوم یهودا را مورد آزار قرار میدن، نفرت و حسادت خود را آشکار میکنن که در فصل 16 هم این موضوع برای ما بیان شده است. وقتی یهودا میبینن که اسرائیلی ها قصد دارن که آنها را مورد حمله قرار بدن، آنان با پادشاه سوریه تماس میگیرن تا به یاری آنها بیاد و برای این منظور طلا و ظروف گران قیمت بسیاری را به پادشاه سوریه میدن. اما این امر برخلاف اراده خدا بود. آسا از خدا تقاضای کمک نکرد. او در سالهای آخر عمرش شاید به خاطر اعتماد به ارتشش و یا به حکمت و قدرت دیگران، در اینجا از خداوند تقاضای کمک نمی کنه. او در ایمانش سست میشه و از انسان کمک میگیره، به طور که از آیه 7 اینطور می خوانیم که حنایی یعنی نبی خدا پیش پادشاه میاد و او را به خاطر عدم اعتماد به خدا مورد نکوهش قرار داده و میگوید او پادشاه را گفت: ای پادشاه، چون که تو بر پادشاه سوریه توکل کردی و بر یهوه خدای خود توکل ننمودی، از این جهت لشکر پادشاه آرام از دست تو رهایی خواهد یافت. و سپس می‌فرماید زیرا که تو خدا را ترک کردی و چشمان خداوند در تمام جهان تردد می‌کند تا قوت خیش را بر آنانی که دل ایشان با او کامل است نمایان سازد. یعنی چشم خداوند بر کسانی است که دلشون طالب خداست. دوستان عزیز، در این آیات می‌بینیم که آسا هم سرانجام روزی چشم از خدا برداشت و به قدرت و حکمت و عقل انسانی تکیه کرد. ایمانش سست میشه و اعتماد خود رو از دست میدهد. و این نشان میده که همه ما هر چقدر هم مؤمن و پاک باشیم، هر چقدر هم نزدیک به خدا باشیم، همیشه در معرض خطر حملات اهریمنی هستیم و نباید هرگز تصور کنیم که اگر مثلا 10 سال یا بیشتر یا کمتر تونستیم در ایمانمون موفق باشیم و به اصطلاح 10 سال با آرامش بدون حملات شیطانی زندگی کردیم، دیگر همیشه از حملات اهریمنی در امانیم و از ایمانمون جدا نخواهیم شد. خیر، واقعیت اینه که شیطان هیچ وقت ایمانداران را رها نمی کند. برعکس، هر قدمی رو که ما به طرف خدا یکتا برمی‌داریم، شیطان بیشتر میخواد حملاتشو شدیدتر کنه تا ما را از حضور خدا یکتا باز برگرداند. شیطان هیچ وقت ایمانداران را رها نمی‌کند، بلکه مطابق کلام خدا همیشه مثل شیر و قران میخواهد ما را از خدا یکتا دور کند. پس بیدار باشید، بیدار باشید. حتی اگر شما خدا یکتا را میشناسید و ایمان دارید، هر روز از خدا یکتا تقاضای حکمت و کمک کنید، اراده او را طلب باشید و مطیعان باشید تا از دست حملات اهریمنی در امان باشید. من برادر شما کشیش رضا مسعودی، تا برنامه دیگر و روز دیگر، شما را به دست خدای زنده و روح القدس قدرت سماوی او میسپارم. روزتون خوش باد.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می‌توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار میکنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار میکنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.